استدیو صدای اشکخونی و سازمان بسیج هنرمندان استان به سفارش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاعی مقدس آذربایجان شرقی تقدیم می‌کند.
فاتحان خرمشهر. روزگاری نچندان دور خورشید معرفت از پس نگاه حماسه‌سازانی می‌دمید که در سلک رجال صدق و ما آهد و الله علیه بودند و یا در قافله و من هم من ینتظر. از رگرگ آن مریدان ولایت مدار فریاد ربنا الله می تراوید و در صفی که انهم بنیان مرصوص استقامت ورزیدند تا شایسته تتنزل علیهم الملائکه باشند. آن سالکان بی ادعا رزم را در تازیانه سلوک و قرب الله می دانستند. جنگ و دفاع بهانه‌ای بود برای تعبد و بندگی. لاجرم چفیه هاشان بوی تهجد می داد. در کوله پشتی رزمشان سرمایه ی جز سادگی نبود. پیشانی بند اخلاص می بستند و وقتی به اروند می نگریستند نگاهشان تا علقمه امتداد می یافت. عباس علیه السلام را می دیدند و تشنگی همه ی وجودشان یا لیتنا کنا معک می شد. قمقمه هاشان سهمی از مشک وفا بود و سفره هاشان جز به سادگی صفا نمی یافت. سگشان شناسایی راز گل سرخ بود و سرفه هاشان بوی خدا می داد. عطر ارجعی بوی اند ملیکن مقتدر. آنان سوم خردادی ها هستند و سوم خرداد چکاد یک اندیشه و تبلور یک آرمان است. یکی آرمان تعالی جو و بهانه‌ای برای سلوک الالله. سوم خرداد از آن طیف گزاره‌های واژگانی است که حجاب معاصرت از سوی و سکوت ارباب درد از سوی دیگر نمود آن را از بودش بسیار کمتر کرده است. سوم خرداد محصول تفکر ناب شیعه در عصر تشنگی نسل هاست. سوم خرداد شناسنامه واقعی و تاریخ تجرید حیات این ملت است. منش و سیرت مردان مرد این آوردگاه متصل به جاری زلال عاشورا است. روایت آنان از حماسه فتح خرمشهر بهانه ایست برای قواسی نسل امروز و فردا در جرفای همت بلندشان. داوود نوشاد اسفند ماه 1337 در تبریز و در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. همزمان با تحصیل در مقطع دبیرستان وارد جریانات سیاسی و مبارزاتی شد. با شروع مبارزات مردم مسلمان ایران علیه رژیم ستم شاهی، همپای دیگر جوانان انقلابی با شرکت در تظاهرات و پخش اعلامیه‌های حضرت امام خمینی رحمت الله به مبارزه با رژیم پهلوی پرداخت. مسجد مشهدی علی شهید آیت الله دکتر بهشتی کنونی در محله بیلانکوه تبریز محل فعالیت‌های او و دوستانش در دوران انقلاب اسلامی بود. در سال 1358 فوق دیپلم برق گرفت و در اسفند همان سال به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. ابتدا در واحد اطلاعات مشغول خدمت شد. سال 1359 با تعدادی از پاسداران سپاه تبریز از جمله شهیدان مرتضی یاخچیان، نادر برپور، کریم مسافری، اصغر رهبری به دوره چتربازی در شیراز رفت. روزهای پایانی دوره چتربازی، حمله سراسری دشمن بعثی به تاریخ 31 شهریور 1359 آغاز شد و دوره نیمه تمام ماند. دوستانش به تبریز بازگشتند. او به صورت انفرادی به جبهه سوسنگرد رفت و در شکست محاصره سوسنگرد آبان ماه 1359 شرکت کرد. دوره مربیگری تخریب را در پادگان امام علی علیه السلام تهران گذراند و از آنجا رهسپار جبهه شوش شد. پس از بازگشت در پادگان خاصبان، سید الشهدای کنونی در کنار سردار نامدار اسلام شهید علی تجلایی و در مقام مربی تخریب مشغول خدمت شد و در ارتقای توان نظامی نیروهای جوان و انقلابی سپاه کوشید. آشنایی و همگامی با علی تجلایی فصل تازه‌ای را پیش روی نوشاد گشوده بود. در کنار تجلایی در پاکسازی محورهای مهاباد سردشت و سردشت پیرانشهر شرکت کرد. پیش از عملیات فتح المبین، دو گردان نیروی کارآمد، گردان شهید آیت الله مدنی و گردان شهید آیت الله قاضی، از تبریز رهسپار جبهه‌های نبرد شدند. علی تجلایی فرماندهی گردان شهید مدنی را بر عهده گرفت و فرماندهی گردان شهید قاضی را هم بر عهده داوود نوشاد گذاشت. او در عملیات بزرگ و سرنوشت‌ساز بیت المقدس، آزادسازی خرمشهر نیز فرمانده گردان شهید آیت الله قاضی تیپ 31 عاشورا بود. در عملیات‌های ولفجر 2 و 4 همراه علی تجلایی که مسئولیت عملیات قرارگاه خاتم را بر عهده داشت به این قرارگاه رفت. سال 1366 از نیروی زمینی سپاه پاسداران به نیروی هوایی سپاه منتقل شد. پس از سپری کردن دوره موشک‌های زمین به هوا، سایت موشکی تبریز را راه اندازی کرد. پس از پایان جنگ تحمیلی، مهندسی برق خود را از دانشگاه تبریز گرفت. سال 1375 از دوره دافوس سپاه و ارتش به طور همزمان قبول شد و داوطلبانه در دافوس ارتش شرکت کرد. پس از اتمام دافوس به دانشکده علوم و فنون هوایی سپاه پیوست. سال 1381 به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا رفت و دوره حفاری مکانیزه را به مدت 3 ماه در کشورهای ایتالیا و آلمان گذراند و مسئولیت پروژه‌های عظیم سازندگی و عمرانی را بر عهده گرفت. داوود نوشاد در سال 1389 به افتخار بازنشستگی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نایل آمد. این کتاب حاصل 5 ساعت گفتگو با فرمانده گردان شهید آیت الله قاضی طباطبایی نیروهای آذربایجان در عملیات پیروزمندانه بیت المقدس است. لازم می دانم از زحمات و همکاری سروران ارجمند، فرماندهان دوران دفاع مقدس، آقایان حاج اکبر سبزی و مهندس ناصر امینی در انجام مصاحبه ها و تکمیل مطالب قدردانی کنم.
چون هوای جبهه ها کرده دلم ذوق و شوق نینوا کرده دلم چون هوای جبهه ها کرده دلم
بیلانکوه محل آباد و اجدادی ما در تبریز محسوب می شود. در اسفند سال 1337 در این محله به دنیا آمدم. پدرم مرحوم عبدالحسین فرش فروش بود و مادرم با همه مشکلات و سختی های زندگی سنگ صبور ما. 3 برادر بودیم. محمد رضا بزرگتر از من و حسن کوچکتر. دوره ابتدایی را تا 6 نظام قدیم در محله خود ما و در دبستان ممتاز کمیل کنونی خواندم. تابستان‌ها و روزهای تعطیل برای تأمین مخارج زندگی و تحصیل کار می‌کردم. قالی بافی، کارگری، هر کدام که مقدور می‌شد. روزهای جمعه از صبح تا شب با دوستان در کوچه پس کوچه‌های بیلانکوه مشغول بازی می‌شدیم. توپ عربی، فوتبال و فوتبال را خوب بازی می‌کردم. دبیرستان را در مدرسه دهگان شهید آیت الله مدنی کنونی در میدان دانشسرا و در رشته ریاضی به پایان بردم. مدرسه از لحاظ سطح علمی استادان خوبی داشت و دانش آموزانی که آگاه و طالب دانش بودند. من هم دانش آموز درسخوانی بودم. با تعدادی از دوستان که در دبیرستان صفا ولفجر کنونی درس می‌خواندند ارتباط خوب و سازنده‌ای داشتم. در اوقات فراغت کتاب‌های دکتر علی شریعتی را می‌خواندیم و به نوارهای سخنرانیش گوش می‌دادیم. بعد به طور پنهانی به همدیگر می‌رساندیم. یکی دیگر از کتاب‌هایی که مخفیانه دست به دست می‌کردیم، سجاده خون نام داشت. درباره فلسطین بود. نام نویسندهش را فراموش کردم. مجله مکتب اسلام را می خواندیم. مجموعه ترکی حیدر بابای سلام استاد شهریار از کتاب‌های نایاب و مورد علاقه ما بود. می خواندیم و لذت می بردیم. با وجود مخالفت آشکار رژیم پهلوی با شعائر اسلام، زیربنای فکری ما با مذهب و دین محکم می شد و از همان دوران به وضعیت موجود روزگار خوشبین نبودیم. شرایط آن دوران با آموزه‌های دینی و مکتبی سازگاری نداشت و از این بابت نیروهای معتقد و مذهبی رنج می‌بردند. سال 1356 از انستیتوی برق تبریز پذیرفته شدم و سال 58 فوق دیپلم برق گرفتم. در این دوره با صادق صدقی آشنا شدم که در شخصیت من تأثیر گذاشت. قیام مردم انقلابی تبریز در 29 بهمن 1356 جرقه انقلاب اسلامی را روشن کرد. پدرم از همان روزهای شروع نهضت مقلد امام خمینی رحمت الله شد و عکس آن بزرگ مرد الهی را به دیوار خانه من چسباند و ما را هم در پیمودن راه و رسم حضرت روح الله تشویق کرد. ما نیز همانند دیگر جوانان به جرقه مردم انقلابی پیوستیم. مسجد مشهدی علی که بعدها نامش شد مسجد شهید آیت الله بهشتی محل فعالیت‌های شبانه روزی ما بود. اهالی مسجد افرادی آگاه، تحصیل کرده و معتقد بودند. مسجد مشهدی علی معنویت خاصی داشت که در کمتر جایی چنین معنویتی را حس کردم. علاوه بر این به مسجد شعبان پایگاه انقلاب در تبریز می رفتیم و مسجد قزلی از تهران و قم سخنران می آمد. حاج آقا عبایی از قم می آمد. دکتر رجایی خراسانی و دکتر کردان از استادان دانشگاه تبریز در این مساجد سخنرانی می کردند. دکتر رجایی خراسانی و دکتر کردان از استادان دانشگاه تبریز در این مساجد سخنرانی می کردند و به مردم آگاهی می دادند. در 22 بهمن 57 پیروز شد، هنوز پایبند درس در انستیتوی برق بودم. برادر بزرگم محمد رضا پیش از من در سال 58 به عضویت سپاه درآمد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اینکه یک نهاد تازه تأسیس بود، اما به برکت وجود نیروهای جوان و آگاه و انقلابی خیلی زود درخشید و تأثیرش را در کشور و انقلاب نشان داد. کار تا جایی پیش رفت که امام خمینی رحمت الله فرمودند اگر سپاه نبود کشور هم نبود. به این ترتیب بیشتر جوانان عاشق خدمت به نظام اسلامی جذب سپاه شدند. در محله ما با وجود نیروهای متحد و انقلابی از هر گروهک و سازمانی ردپایی پیدا می شد. چپیها، منافقین در مقابل نیروهای آگاه، شجاع و پیرو خط امام بسیار بودند که تعداد زیادی از آنها در سالهای بعد و در دفاع از حریم مقدس انقلاب اسلامی جان خیش را نثار حضرت حق کردند. در محله ما با وجود نیروهای متحد و انقلابی از هر گروهک و سازمانی ردپایی پیدا می شد. چپیها، منافقین در مقابل نیروهای آگاه، شجاع و پیرو خط امام بسیار بودند که تعداد زیادی از آنها در سالهای بعد و در دفاع از حریم مقدس انقلاب اسلامی جان خیش را نثار حضرت حق کردند. شهیدان رحیم نصیری، قاسمپور، علافی، نافذ، برادران شریفی، روزی که سازمان مجاهدین در خرداد 1360 در برابر نظام اسلامی دست به سلاح برد و جنگ مسلحانه را در پیش گرفت، چند درگیری مسلحانه در محله ما رخ داد. سال 1358 یکی از گروهک‌های منحرف از بانک صادرات شعبه بیرانکوه دست به سرقت مسلحانه زد. به دنبال این حرکت تصمیم گرفتم به طور جدی به حفظ و حراست از انقلاب اسلامی برخیزم. زمستان سال 1358 به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوستم. در قالب دوره 7 سپاه 15 روز آموزش عمومی را در پادگان خاصبان گذراندم. علی تجلایی، احمد محمدی، احد پورمستقیمی، یحیوی مربیان پادگان بودند. از اینجا به بعد با علی تجلایی آشنا شدم و دیدم که او با بقیه مربی‌ها متفاوت است. طولی نکشید که این آشنایی به دوستی و رفاقت تبدیل شد. و تا روز شهادت آن مجاهد فی سبیل الله هم ادامه داشت. پس از دوره، اولین جایی که در سپاه مشغول کار شدم واحد اطلاعات سپاه تبریز بود. مرداد سال 59 و قبل از شروع جنگ تحمیلی برای تعدادی از پاسداران دوره چتربازی ترتیب داده بودند. محل آموزش شیراز بود. سپاه تبریز در این دوره 10 نفر سهمیه داشت و کسانی می توانستند شرکت کنند که در آزمون ورودی آن پذیرفته می شدند. بیشتر نیروهای سپاه علاقه‌مندان گذراندن دوره‌های چتربازی بودند. آزمون گرفته شد و نامم جزء قبولین اعلام شد. خیلی خوشحال بودم. علاوه بر من، شهید نادره برپور، شهید مرتضی یاغچیان، شهید کریم مسافری، شهید اسخر رهبری هم قبول شده بودند. از شهرهای اصفهان، مشهد، قم، تهران و شیراز هم در این دوره نیرو پذیرفته شده بود. آموزش‌های سفت و سختی را می‌گذراندیم. همه جوان بودیم و در سایه قدرت بدنی خوب از عهده آموزش‌ها برمی‌آمدیم. 31 شهریور 59 که جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه کشورمان شروع شد، در شیراز بودیم. به علت شروع جنگ و شرایط خاص کشور دوره نیمه تمام ماند. اما من از آنجا و به صورت انفرادی به سوسنگرد رفتم. تعداد کمی از نیروهای تبریز در دهلاویه مستقر بودند. چون انفرادی و بدون معرفی رفته بودم، کسی تحویلم نگرفت و چند روز بعد راه تبریز را در پیش گرفتم. در واحد عملیات سپاه تبریز بودم که برای تکمیل دوره چتربازی فراخوانده شدیم. دوره را تمام کردم و خلاص. محاصره سوسنگرد در صدر خبرهای جنگ قرار داشت. علی آقا تجلایی با تعدادی از نیروهای آذربایجانی توی سوسنگرد در محاصره بودند. دستور بود محاصره سوسنگرد شکسته شود. گروهی از سپاه تبریز به فرماندهی ناصر بیرقی رهسپار سوسنگرد شدند. به دلیل کاری که داشتیم نتوانستیم همراه دوستان برویم. 2 روز بعد در سوسنگرد به جمع پاسداران تبریز ملحق شدیم. با تدبیر دکتر چمران و ناصر بیرقی توانستیم در یک جنگ جانانه محاصره سوسنگرد را بشکنیم و علی تجلایی و نیروهایش را که در داخل سوسنگرد مانده و نگذاشته بودند شهر سقوط کند، از محاصره نیروهای دشمن خارج کنیم. خط ما در پشت رودخانه نیسان قرار داشت. نیسان رودخانه پر آبی بود که در داخل سوسنگرد از رودخانه کرخه منشعب می شد و پس از طی مسافتی به هورالعظیم ریخته می شد. از اینکه پوزه دشمن را در سوسنگرد به خاک مالیده بودیم، از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدیم. پس از عملیات برگشتم تبریز و جایم همان واحد عملیات بود. این بار برای گذراندن دوره مربیگری در پادگان امام علی علیه السلام تهران انتخاب شدم. تعداد ما زیاد بود. با 1 مینی بوس رفتیم. اکبر سبزی، شهید حسین شمچیان، شهید احد نظرپور، جواد فاتح و من برای دوره مربیگری تخریب شهید علی رضا جبلی، محمد رضا جعفری برای دوره مربیگری تاکتیک و شهید اکبر آشتاب و علی رضا غفاری برای دوره مربیگری سلاح انتخاب شده بودیم. بقیه یادم نیستند. آموزش مربیگری 1 ماه طول کشید. دوره که تمام شد، برای کار علمی و تخصصی ما را به جبهه شوش بردند. 5-6 نفر بودیم. کارهای تخریب انجام می دادیم. مین گذاری، برداشت مین، ایجاد تله‌های انفجاری، گهگاه به شناسایی مواضع دشمن هم می رفتیم. عید سال 1360 را در جبهه شوش گذراندیم و بعد از آن برگشتیم پشت جبهه. همان پادگانی که خودم آموزش دیده بودم، خاصبان، مربی تخریب شدم.
رو به خدا می رویم.
در پادگان خاصبان من مربی تخریب بودم و علی تجلایی هم مربی تاکتیک. پیش از عملیات فتح المبین برای اولین بار دو گردان نیروی سازماندهی شده از تبریز به جبهه های جنگ می رفتند. توی پادگان بودم که علی تجلایی از تبریز تماس گرفت و گفت آماده ای با هم برویم جبهه؟ به علی ارادت خاصی داشتم. با اینکه بعد از ورودم به سپاه با او آشنا شده بودم، اما شخصیت علی طوری بود که آدم را مجذوب می کرد. مؤدب، خونگرم، فهیم، کاردان. ارتباط خوبی داشتیم. از خدا خواسته پیشنهادش را با جان و دل پذیرفتم. فرماندهی نیروهای اعزامی را علی تجلایی بر عهده داشت. یک گردان به نام شهید آیت الله مدنی و یکی هم گردان شهید آیت الله قاضی طباطبایی. همه جوان بودیم و شور و شوق فراوانی برای رفتن داشتیم. دو گردان نیرو جمع شده بودیم در واحد عملیات سپاه. فرمانده سپاه تبریز برادر چیچیان برای من صحبت کرد و از ضرورت حضور نیروهای جوان و آماده در جبهه‌های جنگ سخن گفت. بعد هم در میان سلام و صلوات بدرقه کنندگان که بیشتر خانواده‌ها و پاسداران و مسئولان بودند، در ایستگاه راه آهن تبریز سوار قطار شدیم. با اینکه پیش از این دو بار به جبهه رفته بودم، اما این بار بودن در کنار تجلایی را با هیچ چیز عوض نمی کردم. در کنار علی آقا بودن به ما قدرت می بخشید، امیدوار می کرد. حال و هوای رفتن من این بار حال و هوای شرکت در عملیات بود. مأموریت اعزام دو گردان نیرو برای سپاه تبریز چیزی غیر از نزدیک بودن عملیات نمی توانست باشد. بیشتر نیروهایی را که به جبهه می رفتند می شناختم. عده‌ای هم بار اولشان بود. از شهرهای دیگر استان هم در این اعزام همراه ما بودند. نیروها با همدیگر بسیار صمیمی بودند و انس و الفتی که میان رزمنده ها به وجود آمده بود برای من تازگی داشت. اینها را از برکات جبهه و انفاس قدسی حضرت امام خمینی رحمت الله می دانستیم. نسبت به هم علاقه درونی داشتیم، بی رنگ و ریا. اهواز که پیاده شدیم هنوز مقر ثابتی نداشتیم، اما از خانه به دوشی گلف اهواز یا همان پایگاه منتظران شهادت مرکز فرماندهی جبهه های جنوب به شمار می رفت. خودمان را به آنجا معرفی کردیم و آخر سر با پیگیری های علی آقا دو مسجد در نزدیکی کارون گرفتیم. گردان شهید مدنی در مسجد چیتساز و گردان شهید قاضی هم در مسجد جزایری اسکان پیدا کرد. همه زندگی من در این دو مسجد بود. صبحها پس از نماز در کنار کارون و زیر پل اصلی شهر ورزش می کردیم. در همین روزها بود که تجلایی فرماندهی گردان شهید قاضی را بر عهده من گذاشت. مجید خانلی هم شد معاونم. شهید محمود اورنگی، شهید یحیی دلدار بناب و ناصر امینی هم فرماندهان گروهانهایم بودند. همیشه خودم را به شهید آیت الله قاضی طباطبایی مدیون می دانستم. مظلومیت آن مرد الهی همیشه برای من دردناک بود. لذا نام گردان را شهید قاضی گذاشتم و با خودم عهد بستم تا هر مقطع که فرمانده گردان باشم اسم گردانم را به نام آن شهید عزیز مزین کنم. خود علی آقا هم فرمانده گردان شهید مدنی شد. ما در قالب تیپ 8 نجف اشرف سازماندهی شدیم. پس از چند روز به دانشگاه جندی شاپور اهواز رفتیم که بعدها نامش شد دانشگاه شهید دکتر مصطفی چمران. آن موقع مقر تیپ 8 نجف به فرماندهی احمد کاظمی محسوب می شد. آنجا ما را مسلح کردند. تیپ 8 نجف مسئول تسلیحاتی داشت به نام منتظری. همه کارها دست او بود. حال و هوای عملیات همه را به جنب و جوش واداشته بود. هیچ کس آرام و قرار نداشت. هر آن در انتظار اخبار تازه‌ای از شروع عملیات به سر می بردیم. تا اینکه احمد آقا ما را نسبت به منطقه عملیاتی توجیه کرد. تصرف ارتفاعات میشتاق در منتهى الیه سمت چپ منطقه عملیاتی که به بستان و تنگه چذابه میچسبید مأموریت گردان شهید مدنی بود و دستیابی به ارتفاعات رملی پشت تنگه رقابیه مأموریت گردان شهید قاضی. ما تقریبا میشتاق را دور میزدیم و پس از عبور از تپه‌های رملی با یک گردان از دشمن درگیر میشدیم. دشمن در اینجا پدافند دور تا دور داشت، نه پدافند خطی. زلیجان هم عقبه ما در عملیات محسوب می شد که در میان تپه های رملی بود و شکل گودمانند داشت. در حالی که میشتاق بر منطقه مشرف بود و میدان دید و تیر وسیعی داشت. در زلیجان جلسه ای با حضور فرماندهان گروهان به بالا تشکیل شد. جلسه داخل کانتینری بود. من کنار دست علی تجلایی نشسته بودم. پیش از آنکه جلسه حالت رسمی پیدا کند، برادری سینی چای در دست وارد شد. اوورکوت کره‌ای پوشیده بود و جوان خوش برخوردی بود. علی به من گفت: این برادرمان را می‌شناسی؟ گفتم: نه. گفت: ایشان مهدی باکری معاون احمد کاظمی است. در ضمن همزبان هم هستیم. برای اولین بار آقا مهدی باکری را آنجا ملاقات کردم. یکی از جمع بلند شد و سینی چای را از دستش گرفت. محور گردان ما تقریبا محور دشواری بود. از زلیجان تا نقطه رهایی بایستی 13 کیلومتر در رمل‌ها پیاده می رفتیم. با این حال از شوق شرکت در عملیات سر از پا نمی شناختیم. ما دو گردان نیروهای آذربایجانی در مرحله دوم عملیات وارد عمل می شدیم. رزمندگان اسلام در مرحله اول عملیات که در 2 فروردین 1361 آغاز شد، موفق شدند سایت‌های ابو قریب و امامزاده عباس را به تصرف خود درآورند. خبر موفقیت‌های مرحله اول ما را بیشتر بر سر شوق آورده بود. شب دوم عملیات مرحله دوم آغاز می‌شد. حرکت شروع شد. قرار بود آغاز حمله را قرارگاه با بی‌سیم اعلام کند. راه طولانی بود و خسته کننده. هر چقدر پیش می‌رفتیم، سنگینی تجهیزات را بیشتر حس می کردیم. با این حال کسی لب به گلایه نمی گشود. دلهای امیدوار و لبریز از عشق و ایمان رزمندگان اسلام هر لحظه برای موفقیت و آغاز عملیات می تپید. تاریکی شب را می شکافتیم و به جلو می رفتیم. با همه سختی راه رسیدیم پشت میدان مین. لحظه های پر اضطرابی بود. مواظب بودیم دشمن بویی نبرد. تخریبچی‌های گردان، شهید نادر قفاری، شهید رحمان مصلحی و 3-4 نفر دیگر معبر می‌زدند. در تاریکی چشم دوخته بودیم به میدان مین. در حال معبر زدن، یکی از تخریبچی‌ها به تله انفجاری برخورد کرد و مین منور روشن شد. دشمن فهمید و شروع کرد به تیراندازی. چشمتان روز بعد نبیند. همه برنامه ریزی‌ها و هماهنگی‌ها به هم ریخت. در چند قدمی دشمن بودیم و زیر رگبار گلوله ها. چند نفر از بچه ها افتادن روی مین ها و زخمی شدند. جای ماندن نبود. یا باید عقب می نشستیم یا می زدیم به خط دشمن. با بیسیم از رحیم آقا صفوی فرماندهی عملیات کسب تکلیف کردم. وضعیت را برای شهر دادم که معبر ما لو رفته. دشمن به شدت تیراندازی می کرد. اگر دست روی دست بگذاریم و کاری نکنیم، همه ی گردان تلف می شود. حالا چه کار کنیم؟ آقا رحیم توضیحاتم را که شنید، اجازه داد ما زودتر از دیگر یگانها عملیات را شروع کنیم. مجید خانلی، معاون گردان، رمز عملیات را به فرماندهان گروهانها اعلام کرد. مجید با اینکه معاون گردان محسوب می شد، اما درایت و قدرت تصمیم گیری بسیار بالایی داشت. در شرایط سخت بهترین تصمیم را می گرفت. در اینجا هم خودش را به آب و آتش می‌زد تا نیروها را از وضعیت پیش آمده خارج کنیم. معبرها به طور کامل باز نشده بود. دشمن با گلوله‌های مستقیم تانک ما را هدف می‌گرفت. اما آنچه به ما دلگرمی می‌داد، ایمان و اعتقاد و توکل و کاردانی نیروهای ما بود. مجید با صبر و هوشیاری هر سه گروهان را از میدان مین عبور داد و دنبالش یورش نیروهای ما آغاز شد. یک ساعت بعد که عملیات در همه محورها آغاز شد، فهمیدیم رمز عملیات طریق القدس که حدود 2 ماه قبل انجام شده بود، رمز عملیات گردان شهید قاضی را در مرحله دوم عملیات فتح المبین یا حسین اعلام کرد. از میدان مین عبور کردیم و با فریاد یا حسین به خط دشمن زدیم. منطقه عملیاتی رمل بود و جا به جا کانال کنده بودند. راه رفتن در رمل خسته کننده است و توان زیادی می گیرد. قطعاً نیروهای ما هم از این قاعده مستثنا نبودند. با شروع عملیات در محور گردان شهید مدنی کار ما سخت‌تر شد. نیروهای دشمن که از میشتاق فرار می کردند می آمدند در سنگرها و کانالهایی که ما تصرف و پاکسازی کرده بودیم پناه می گرفتند. شرایط بسیار سختی برای ما پیش آمده بود. قرار شد مجید با تعدادی از بچه‌ها برود گروهانها را به همدیگر الحاق بدهد و برگردد. می‌خواستیم خط یک پارچه شود. برگشت گفت سنگرهایی که ما پاکسازی کردیم الان پر از نیروست. اول نمی‌دانستیم ماجرا چیست. بابی سیم از حسین خیاط از نیروهای شناسایی گردان شهید مدنی موقعیتشان را پرسید. او هم گفت. بعد پرسید حالا نیروهایی که در کانال پشت سر ما هستند ایرانی اند یا عراقی؟ جواب حسین کار ما را مشکل کرد. ما توی آن کانال نیرویی نداریم. آنها پاکسازی شدند. به نظر نیروهای دشمن باشند که از میشتاق فرار کردند. با این حساب ما در محاصره دشمن بودیم. فرصت زیادی نداشتیم. توی بیسیم به احمد آقا کاظمی گفتم توی محاصره ایم. کمکمان کنید. طولی نکشید که دوتا PMP برای کمک به ما فرستاد. مسئولیت هدایت PMP ها را به مجید سپردم. کانال ها و سنگرهایی را که نیروهای دشمن در آن جا خوش کرده بودند به شدت زیر آتش گرفتیم و سنگر به سنگر و نفر به نفر با بعثی ها می جنگیدیم. در آن لحظات جنگ و گریز هم جنگیدن سخت بود هم تصمیم گیری. مجید در خارج ساختن گردان از محاصره دشمن و موفقیت گردان نقش بزرگی ایفا کرد. هم خوب جنگید و هم خوب تصمیم گرفت. با اینکه دشمن از حضور ما مطلع شده بود اما با حمله سریع رزمندگان اسلام عقب نشستند و ما با تلفات بسیار کم به اهدافمان رسیدیم. وقتی جای پای ما محکم شد، خبر موفقیت من را به قرارگاه و احمد آقا اعلام کردم. به تحکیم موقعیت من پرداختیم. میخواستم بروم زلیجان. 10-12 نفر از بچه ها سوار شدند که ما هم میرویم. محمود نعلبندی از نیروهای زرنگ و شلوغ گردان هم نشست تقریبا روی گلگیر ماشین. من رانندگی میکردم. هر کدام از بچه ها چیزی میگفتند و بقیه را میخنداندند. زمین رمل و نرم بود. نمیدانم چطور شد که یک هو پا گذاشتم روی ترمز. محمود نتوانست خودش را کنترل کند. غلط زنان از ماشین پرت شد روی زمین. دیگر صدای خنده بچه ها همه جا را گرفته بود. فوری از روی خاک های نرم بلند شد. محمود از نیروهای شوخ‌طبع و در عین حال کاری به شمار می رفت. خوشبختانه طوریش نشده بود.
عملیات فتح المبین که در دهه 1361 تمام شد، با قطار برگشتیم تبریز. موفقیت در عملیات فتح المبین همه را سر شوق آورده بود. پس از یک استراحت کوتاه در فروردین 1361 دوباره راهی اهواز شدیم. موقع حرکت، مردم انقلابی تبریز با حضور گرم خود در ایستگاه راه آهن به شایستگی ما را بدرقه کردند. نیروهایی که این بار به جبهه می رفتند از روحیه بسیار بالایی برخوردار بودند. شهید مجید شریفزاده، قادر طهماسبی، شهید رحمت الله اوهانی، علاءالدین نور محمدزاده، علی اکبر رهبری، حسین شکری، حسین مکانیک، بیشتر این نیروها از نیروهای پخته و کارآمد سپاه بودند که سابقه حضور در مناطق مختلف عملیاتی داشتند. عملیات الله اکبر، ستاد جنگ‌های نامنظم دکتر چمران، شکست حصر سوسنگرد، عملیات پیروزمندانه فتح المبین، کردستان. من در گردانی که فرماندهش بودم، اهم از بسیجی و سپاهی مشکلی نمی‌دیدم. همه‌شان نیروهای قدر و کارآمدی بودند. اما موفقیت عملیات فتح المبین بیش از همه بچه‌ها را به ادامه راهشان امیدوار کرد. در فتح المبین خیلی کم تلفات دادیم و در مجموع حدود 15 نفر از نیروهای آذربایجانی شهید شده بودند. روی این مسائل بر سر کارایی گردان ما حساب ویژه‌ای باز شده بود. چند روزی را در اهواز ماندیم و این بار رهسپاره سوسنگرد شدیم. مقر تیپ عاشورا به فرماندهی امین شریعتی هم در آنجا بود. فرمانده سپاه سوسنگرد آن موقع برادر هزامی بود، جوانی سیاه چرده و زبر و زرنگ. همکاری بسیار خوبی با رزمندگان آذربایجانی داشت. این بار مجید خانلیر رفت معاون گردان شهید مدنی شد و ناصر امینی هم معاون من. در مدتی که سوسنگرد بودیم اتفاق بسیار تلخی روی داد که هنوز هم وقتی یادم می افتد دلم به درد می آید. در مقر المهدی، مقر نیروهای آذربایجانی در سوسنگرد، اتاقی بود به اندازه یک در دو که پر از مینهای خونسا شده بود. از مدتها قبل جمع کرده بودیم آنجا. کسی همکاری با آنها نداشت. در یکی از روزها کنجکاوی چند نفر از بچه ها گل می کند و می روند سر وقت مینها. ظاهرا مینها درست حسابی خونسا نشده بودند. مقداری که از روی ندانمکاری با مینها ور می روند، یکی از مینها منفجر می شود و اتفاقی می افتد که نباید می افتاد. تخمچیان و صمد برادران از شهدای این حادثه بودند. بقیه یادم نیست. عرق تن ما خشک نشده آموزش ها شروع شد. با علی تجلایی چند بار رفتیم توجیه ماموریت. فرماندهی قرارگاه را برادر احمد غلامپور از سپاه و سرهنگ ستاد سیروس لطفی، فرمانده لشکر 16 زرهی از ارتش بر عهده داشتند. در قرارگاه قدس فرماندهان ما را با نقشه و عکس‌های هوایی به محور شمالی منطقه عملیات توجیه می‌کردند. رزمندگان اسلام ماموریت داشتند در منطقه جنوب رودخانه کرخه و غرب رودخانه کارون عملیات کنند و ضمن انهدام نیروهای دشمن و آزادسازی خرمشهر خط مرز بین المللی را تامین کنند. قرارگاه قدس با یگانهای لشکر 16 زرهی و تیپ 58 ذوالفقار از نیروی زمینی ارتش و تیپ 31 آشورا به فرماندهی امین شریعتی، تیپ 21 امام رضا علیه السلام، تیپ 37 نور به فرماندهی علی هاشمی و تیپ 41 سارالله به فرماندهی قاسم سلیمانی از سپاه وارد عمل می شد. منطقه عملیاتی بیت المقدس را حسن باقری و تیم او شناسایی کرده بودند. عملیات گردان شهید قاضی و شهید مدنی یک عملیات آبی خاکی بود. آموزش‌های ما هم در راستای ماموریتمان بود. بچه‌ها شنا یاد می‌گرفتند و چند بلم از بومی‌ها جامانده بود که با آن بلمرانی تمرین می‌کردیم. یک بار جواد یوسفی به رودخانه نیسان شیرجه زد و میله‌ای در پایش فرو رفت. چند روزی نشسته نماز می‌خواند و لنگ لنگان راه می‌رفت. از دو محور شروع کردیم به شناسایی. گردان شهید مدنی پایین‌تر از مالکیه وارد عمل می‌شد. از چهار رودخانه کرخه، بهار، نیسان و سابله عبور می‌کردند و می‌رفتند سمت یزد نو. گردان شهید قاضی هم در محور رفی از هور وارد عمل می شد. هور آب گرفتگی منطقه وسیعی بود که از خرمشهر شروع می شد. بستان را دور می زد و تمام می شد. تا آن روز کسی تجربه عملیات آبی خاکی نداشت. بار اصلی شناسایی ها در این عملیات بر دوش نیروهای بومی بود که به هر گردان دو نفر داده بودند. پیش از عملیات، گردانی از ارتش با گردان شهید مدنی ادغام شد. اینجا باید به مطلبی اشاره کنم. محوری که ما بایستی عملیات می کردیم، یعنی محور هویزه، سوسنگرد، رفی، محور پشتیبانی بود. تک اصلی از جاده اهواز خرمشهر صورت می گرفت. اما باید از این طرف هم فشار می آوردیم تا ارتباط شمال جنوب دشمن قطع می شد. آنطور که به ما گفته بودند، دو تیپ زرهی عراقی در یزد نو مستقر بودند. گردان ما با بلم و از مسیر هور می رفت شط علی و مشمشیه. سرانجام در شط علی پیاده می شد و از آنجا هم بایستی می رفتیم یزد نو. ما دشمن را در یزد نو از عقب می کوبیدیم و گردان شهید مدنی هم از روبرو. ماموریت نیروهای آذربایجانی در عملیات بیت المقدس یک ماموریت ویژه بود، اولین عملیاتی بود که رزمندگان اسلام در هور می‌خواستند انجام دهند. علی تجلایی در قبول این ماموریت کار بزرگی انجام داد. البته شخصیت تجلایی طوری نبود که از روی احساسات این ماموریت را بپذیرد. او اصلاً آدم احساساتی نبود. در قبول ماموریت‌ها و همچنین دادن مسئولیت‌ها توانمندی نیروهایش را در نظر می‌گرفت. اینجا هم قبول این ماموریت خطرناک و منحصر به فرد روی شناختی بود که از لحاظ نظامی و تاکتیکی از دو گردان شهید مدنی و شهید قاضی داشت. یعنی اگر به توانایی نیروهایش باور نداشت، هیچ وقت زیر بار این ماموریت نمی رفت. و به نظرم صرف نظر از اینکه عملیات از هور انجام می گرفت یا نه، علی تجلایی نیروهای آذربایجانی را هم از لحاظ روحی و هم جنگندگی آماده پای کار داشت. 7-8 کیلومتر با بلم ها می رفتیم. داخل هر بلم یک نفر بومی و 3 نفر رزمنده سوار می شدند. هیچ کدام تجربه چنین ماموریتی را نداشتیم. در توجیه ها به ما می گفتند به نیروهایتان بگویید وقتی راه افتادید نه عقبه ای هست و نه راه بازگشتی. با توپخانه هم پشتیبانی نمی شوید. آمادگی برای چنین عملیاتی در توان هر کسی نبود. همه توجیه شده بودیم. هیچ کس گله و شکایتی نداشت. همه نیروها از لحاظ روحی و اعتقادی و نظامی آماده بودند. این نشان می‌داد که تجلایی نیروهایش را می‌شناسد. با وجود فرصت کمی که در اختیار داشتیم، با آموزش‌های لازم هر دو گردان آماده عملیات شدند. مطلب دیگری که می‌خواهم بگویم بحث شناسایی منطقه بود که تا روز عملیات لو نرفت. با وجود اینکه بومی‌ها در منطقه حضور داشتند و به خصوص در هور و جزیره حوضچه ماهی رفت آمد می‌کردند، شناسایی‌ها معمولاً در روز روشن صورت می‌گرفت. بین خط ما و خط دشمن هور قرار داشت که پوشیده از نیزار بود. با وجود نیزار دیگر نیاز چندانی به استتار نداشتیم. طوری راه می‌افتادیم که موقع غروب می‌رسیدیم نزدیک مواضع دشمن. البته گردان شهید مدنی خودش تیم شناسایی داشت که می رفتند شناسایی. حسین خیاط، حمید حسین زاده، اما در گردان ما شهید قاضی وضعیت فرق می کرد. منطقه ما پر بود از نیزار. آبراه‌ها شبیه هم بودند. احتمال گم شدن خیلی زیاد بود. به این دلیل ما در شناسایی ها بیشتر از نیروهای بومی استفاده می کردیم. آنها به دلیل سالها زندگی در هور با آنجا خیلی خوب آشنا بودند و خیلی راحت آبراه‌های اصلی و فرعی را می‌شناختند. افرادی مثل جاسم دایر، ناظم حمودی، بقیه نام‌ها فراموشم شده است. یکی دو نفر هم از ما می‌رفتند برای اطلاع از چند و چون استعداد دشمن، نه برای شناختن معابر یا نشانه گذاری. تردد نیروهای بومی کار شناسایی را برای ما مشکل می کرد. در رفی، تعدادی از مجاهدین عراقی طرفدار جمهوری اسلامی ایران هم بودند که در کنار ما با رژیم بعث عراق می جنگیدند. یک شب با راهنمایی همین مجاهدین عراقی برای شناسایی تا حوضچه ماهی رفتیم و شب را هم همانجا ماندیم. تیپ عاشورا با قرارگاه قدس کار می کرد و در قرارگاه ما تا النشوه در عمق خاک عراق توجیه شده بودیم که در مراحل بعدی بایستی تا آنجا می رفتیم. اما در اصل عملیات بیت المقدس برای فتح خرمشهر طراحی شده بود و این در تقویت روحیه نیروهای ما تأثیر خوبی می گذاشت. روی طرح عملیاتی آبی خاکی از هور فرماندهان رده بالای جنگ ها مدت ها کار کرده بودند، اما اینکه چنین ماموریتی را چه کسانی قبول کنند مهم بود. علی تجلایی با توجه به دانش نظامی، تجربه و اعتماد به نفس نیروهای آذربایجانی این ماموریت را پذیرفت. عبور از 4 رودخانه. وقتی گردانی در یک عملیات از رودخانه‌ای می‌گذرد، تجدید سازمان آن مدت‌ها وقت می‌برد، در حالی که گردان شهید مدنی از 4 رودخانه می‌گذشت. این آمادگی را تجلایی در نیروهایش به وجود آورده بود. می‌خواهم این را بگویم که ما در دفاع مقدس به خصوص در فتح خرمشهر با تکیه بر دانش نظامی من عمل کردیم، نه از روی احساسات، و این دانش نظامی با مسائل اعتقادی و روحی رزمندگان اسلام عجین شده بود.
مرحله اول عملیات بیت المقدس روز جمعه 10/2/1361 و با رمز یا علی ابن ابی طالب علیه السلام آغاز شد و رزمندگان اسلام در این مرحله از رودخانه کارون گذشتند و به جاده اهواز خرمشهر رسیدند. علاوه بر دو گردان نیروی آذربایجان شرقی، یک گردان هم بیشتر از نیروهای آذربایجان غربی در تیپ عاشورا بودند که شهید عاشوری حجت کبیری یادم مانده است. در مرحله اول تیپ عاشورا از محور کرخ نور با این گردان و یکی دو گردان دیگر وارد عمل شد. من صبح از پیک فرمانده تیب چند و چون عملیات کرخ نور را پرسیدم. گفت چندان موفقیت آمیز نبود. به دلیل اینکه عراق در چند محور از جمله محور کرخ نور آمادگی مقابله داشت. هم نیروی زیادی مستقر کرده بود، هم استحکامات. روی این آمادگی و هوشیاری دشمن، نیروهای عمل کننده ما توفیق چندانی در این محور به دست نیاوردند. اما در محور اهواز خرمشهر، عراقی‌ها غافلگیر شدند. آنها از نظر تاکتیکی دچار اشتباه شده بودند، یعنی در کارون دفاع ساحلی نداشتند، بلکه به دفاع دور از ساحل نزدیک متوسل شده بودند. روی این تاکتیک دشمن، نیروهای ما در عبور از رودخانه کارون به راحتی سرپل را گرفته بودند. در کنار این مطالب، دو نکته دیگر را هم باید اضافه کنیم. یکی اینکه تحرکات ما برای آغاز حمله تا آخرین لحظه لو نرفت و کاملا مخفی و سری عمل کردیم. بحث استتار و اختفا به دقت رعایت شد. علی تجلایی روی تاکتیک‌های نظامی بسیار حساس بود و مدام تذکر می‌داد. ما هم رعایت می‌کردیم. نکته بعدی عبور نیروهای ایرانی از کارون بود که اصلاً در مخیله عراقی‌ها نمی‌گنجید. شاید هیچ وقت باور نمی‌کردند ما چنین جسارتی داشته باشیم. وسعت عملیات بیت المقدس حدود 5400 کیلومتر مربع و نزدیک به 3 برابر منطقه عملیات فتح المبین، 30 برابر مساحت منطقه عملیاتی سامل الائمه و حدود 10 برابر وسعت منطقه عملیاتی طریق القدس بود. این منطقه از شمال به کرخ نور، از جنوب به اروند رود و خرمشهر، از شرق به رود کارون و از غرب به حورالعظیم و دژهای مرزی عراق محدود می شد. برخلاف منطقه عملیاتی فتح المبین، منطقه عملیاتی بیت المقدس از عوارض طبیعی قابل توجهی که بتوان پشت آنها پناه گرفت خالی بود و این موضوع کار را سخت می کرد. با توجه به گستردگی منطقه عملیاتی و وجود چندین لشکر و تیپ مجهز عراق در اطراف رودخانه کرخه، نیسان، دارخوین، جنوب جفیر و غرب جاده اهواز خرمشهر و رودخانه کارون، ارتش و سپاه حدوداً 195 گردان از نیروهای رزمی، مکانیزه و پیاده را برای عملیات و پشتیبانی از آن در نظر گرفته بودند. در محور هور، فقط دو گردان شهید مدنی و شهید قاضی عملیات انجام می دادند. علی تجلایی روز شروع عملیات نیروها را به حال خود رها نکرد که روز عملیات صرفاً با شور و احساسات نیروها را به عملیات ببرد. مرتب در حال یادگیری و آموزش بودی. شاید اصلاً به فکر عراقی ها هم نمی رسید که رزمندگان ایرانی از هور عملیات کنند. اما تجلایی این آمادگی را در نیروهایش به وجود آورده بود. اصلاً در آمادگی نیروهایش شک و تردید نداشت که مثلاً تا به حال عملیات آبی خاکی انجام ندادند و چطور می‌خواهند از هور عبور کنند. سرانجام روز موعود فرا رسید. شنبه 11 اردیبهشت 1361. بچه‌ها شور و شوق غیر قابل وصفی داشتند. از شوق شرکت در عملیات سر از پا نمی شناختند. جبهه رفیع، صحنه های زیبا و غیر قابل وصف از رزمندگان آذربایجانی را در ذهن خود ثبت و ضبط می کرد. به همه گی نیروها جلیقه نجات داده شد به اضافه جیره غذایی. نماز ظهر و عصر را که خواندیم بعد از نهار آماده حرکت شدیم. نقطه رهایی ما رفیع بود. داخل هور حدود 120 بلم منتظر ما بودند. داخل هر بلم یک بلمران بومی و سه رزمنده سوار می شدند. لحظه های خداحافظی بود. همدیگر را گرم در آغوش گرفتیم. معلوم نبود بعد از عملیات چه کسانی زنده باشند و چه کسانی راه آسمان را در پیش بگیرند. حضور علی تجلایی در کنار نیروهای دو گردان شهید مدنی و شهید قاضی روحیه ها را مضاعف کرده بود. نیروها سوار بلمها شدند. ابتدا و انتهای صف بلمها پیدا نبود. وقتی همه نیروها سوار شدند، خودم در آخرین بلم نشستم. سه نفر بودیم. بلمران، بی سیمچیم و من. ناصر امینی هم در بلم جلویی نشست. با فرماندهان گروهانها ارتباط بی سیمی داشتم زمانبندی حرکت طوری بود که موقع غروب به شط علی برسیم. با اینکه از لحاظ روحی و آمادگی برای عملیات شرایط مطلوبی داشتیم، اما ته دلم شور می‌زد. دست خودم نبود. می‌گفتم حالا اگر هواپیماهای دشمن در آسمان منطقه ظاهر شوند و ما را با این یال و کوپال ببینند، چه اتفاقی می‌افتد؟ وسط هور نه جانپناهی داشتیم و نه استتاری. با توکل بر خدا و توسل به ائمه و امیدوار به فضل و پیروزی در داخل هور، دل نیزارها را می شکافتیم و پیش می رفتیم. تا شط علی راه درازی در پیش داشتیم. بلمها آرام بر سطح آب راکت هور می خزیدند و پیش می رفتیم. بلمرانها به آرامی پارو می زدند. آب راها را یکی پس از دیگری پشت سر می گذاشتیم. 10-15 دقیقه از زمان حرکت ما می گذشت که صدای پیک فرمانده تیپ آشورا در میان خشخش بیسیم شنیده شد. امین گفت برگردید رفی. با اینکه برگردان یک گردان نیرویی که داخل 120 بلم سوار بودند کار چندان آسانی نبود، اما دستور بود و باید برمیگشتیم. حتی علت برگشتمان را هم نپرسیدم. با بیسیم به فرماندهان گروهانها گفتم برگردند. پاروها خیلی زود از حرکت ایستادند. راه رفته را با هر مصیبتی بود برگشتیم. دوباره آمدیم نقطه رهایی. از بلمها پیاده شدیم. در حوالی سوسنگرد امین شریعتی را دیدم. گفت منطقه عملیاتی شما هر دو گردان شهید مدنی و شهید قاضی تغییر کرده. عملیات شما در خور منتفی است.
هوا ابری و بارانی بود. سوار اتوبوس ها شدیم و حرکت آغاز شد. دیگر از هور خدافظی کردیم. بقیه گردان های تیپ آشورا در همان جا محور کرخ نور ماندند و ما دو گردان آمدیم در جبهه نزدیک اهواز حوالی 2 به هر دان پیاده شدیم. نیروها داخل اتوبوس ماندند. 6-7 نفر از فرماندهان دو گردان به شناسایی محوری رفتیم که قرار بود در آن عملیات کنیم. وارد کانالی شدیم که می رفت به سمت حمیدیه. همان منطقه‌ای بود که دکتر چمران برای جلوگیری از پیشروی دشمن آن را به آب بسته بود و در این میان فقط یک کانال خشک قابل تردد وجود داشت. حدود 1 ساعت تا انتهای کانال رفتیم. همه جا نیزار بود. یک چیزهایی راجب منطقه و عملیات گفته می شد و برگشتیم. اما برای عملیات ما در اینجا هم موافقت نشد. همه جا نیزار بود. یک چیزهایی راجب منطقه و عملیات گفته شد و برگشتیم. اما برای عملیات ما در اینجا هم موافقت نشد. شب را همانجا ماندیم و صبح 12 اردیبهشت ما را سوار اتوبوس ها کردند و دوباره راه افتادیم. این بار به روبروی ایستگاه حسینیه دارالخوین این طرف رودخانه کارون منتقل شدیم. عرض رودخانه سرکش کارون در اینجا به حدود 260 متر می رسید. محل استقرار ما بیشمانند بود. شب را پشت خاکریز به استراحت پرداختیم. اردیبهشت ماه بود و هوای جنوب تا حدودی گرم. با گذشت روزها هوا گرم تر هم می شد. هنوز مأموریت جدید به ما ابلاغ نشده بود. از اینجا به بعد علی تجلایی در کنار امین شریعتی قرار گرفت و در مقام جانشین تیپ آشورا ایفای نقش می کرد. فرماندهی گردان شهید مدنی را سپرده بود دست مجید خانلی. با تغییر محور عملیاتی ما تقریباً از قرارگاه قدس خارج شدیم و به منطقه عملیاتی قرارگاه فتح در محور میانه منطقه عملیاتی پیوستیم و از این قرارگاه دستور می گرفتیم. قرارگاه فتح به فرماندهی غلامعلی رشید از سپاه و سرهنگ ستاد مسعود پیرنیاکی از ارتش عمل می کرد. ارتش بر روی کارون چند پل پی ام پی زده بود. صبح پس از نماز با جیب از روی یکی از این پل‌ها عبور کردیم و رفتیم شناسایی منطقه. با علی تجلایی، امینی، خانلی از همان جایی که رزمنده های عمل کننده رفته بودند رفتیم. سمت راستمان باتلاق بود. ساعت حدود 10 صبح بود که رسیدیم به جاده آسفالت. 3-4 دستگاه از PMP های ارتش آنجا نگه داشته بودند. پیکر چند شهید هم روی زمین افتاده بود. پیکر شهیدی را دیدم که نحوه شهادتش شاید از صحنه های نادر جنگ باشد و هنوز هم با یاداوریش مو بر تنم راست می شود. سربازی در کنار یکی از PMP ها غرق به خون بر خاک افتاده بود، در حالی که گلوله خمپاره 60 در سینه‌اش فرو رفته بود. نصف خمپاره درون سینه‌اش بود و نصف دیگرش بیرون. خمپاره منفجر نشده بود. آدم با دیدنش منقلب می شد. صحنه دلخراش و ناراحت کنندهی بود. از کنارش رد شدیم. تا مدتها تصویر این شهید به حق پیوسته از ذهنم پاک نمی شد. رسیدن ما همان و پاتک عراقی ها همان. اوضاع در هم بر هم بود. عراقی ها در محدوده‌ای به طول حدود 500 متر جلو آمده بودند. منطقه به شدت زیر آتش دشمن قرار داشت. جاده که دست نیروهای ما افتاده بود از سطح زمین بالاتر قرار داشت و عراقی ها از روی جاده به راحتی دیده می شدند. نفربرهای چرخدار برزیلی را برای اولین بار در آنجا دیدم. علی آقای تجلایی در مقام جانشین تیپ آشورا و حسن دانایی فر از بچه‌های خوزستان و مسئول اطلاعات و عملیات قرارگاه فتح ما را به منطقه توجیه کردند. محوری که ما رفته بودیم تیم محمد رسول الله صلوات الله در آن عمل کرده بود. پس از حدود 26 کیلومتر پیشروی به جاده اهواز خرمشهر رسیده و پدافند کرده بودند. در ایستگاه حسینیه خط را تحویل دادیم. بعد از جاده اهواز خرمشهر در قسمتی از دژ مرزی ایران و عراق که در مرحله اول آزاد شده بود، گردان شهید مدنی و در قسمت دیگر هم گردان ما، شهید قاضی، مستقر شدیم. خاکریزی که پشت آن پدافند کرده بودیم حالت ایل داشت. اما خط ما جلوتر از خط گردان شهید مدنی بود. موقعی که ما رسیدیم هیچ نیرویی از ایران در خط نبود و هنوز خط درست و حسابی تحکیم نشده بود. نیروها را پشت دژ و به طرف شلمچه آرایش دادیم. دژ را از خاک کوبیده و به صورت دپو درست کرده بودند. به ارتفاع حدود 2.5 متر. در بعضی جاها حتی خودرو هم می توانست از روی آن تردد کند. دژ مرزی قبل از جنگ درست شده بود و ربطی به جنگ تحمیلی نداشت. از محل استقرار ما خرمشهر دیده نمی شد. صبح پس از استقرار حسن دانایی فر آمد و ما را به منطقه توجیه کرد. جوانی بود 20-21 ساله. بعد از رفتن برادر دانایی من خودم می خواستم منطقه را بهتر و بیشتر بشناسم و اوضاع و احوال استقرار دشمن دستم بیاید. اینکه تا کجا عقب نشینی کرده اند، خط تماس ما و دشمن کجاست و پس از طلوع آفتاب با ایوب نعمتی پیک گردان سوار موتور شدیم و از دژ عبور کردیم و رفتیم جلوتر. حالا نرو کی برو. از خط خودمان خیلی فاصله گرفتیم و از عراقی ها هم هیچ اثری نبود. نمی دانستیم خط مرزی کجاست. فکر می کردیم خاک ایران است. از طرفی هم اصلا باورم نمی شد عراقی ها این همه عقب کشیده باشند. ایوب گاز موتور را گرفته بود و می رفت. انگار نه انگار که به سمت خط دشمن می رویم. یکهو چشمم افتاد به تیرهای برق. شستم خبردار شد که اینجا باید مواضع عراقی ها باشد. گفتم ایوب اینجا خاک عراق است. جلوتر نرو. نگه داشت. عراقی ها با اتوبوس نیرو آورده بودند و در آن نزدیکی پیاده می کردند. به ایوب گفتم زود برگرد، پشت سرت را هم نگاه نکن. عراقی ها ما را دیدند و شروع کردند به تیراندازی. از تیر رسشان خیلی زود خارج شدیم. بعد از ظهر همان روز دشمن دست به پاتک سختی زد. نحوه استقرار ما و گردان شهید مدنی طوری بود که عراق از پشت سر به ما حمله کرد. احساس کردم نیروهای ما به شدت تحت فشار هستند و اگر وضعیت اینطور پیش برود از لحاظ روحی تضعیف می شوند. رفتم سراغ بیسیم، با دانایی تماس گرفتم و وضعیت خودمان را شرح دادم. گفت اگر نمی توانید آنجا بمانید بیایید پشت جاده اهواز خرمشهر. قبول نکردم. گفتم اگر از اینجا عقب بکشیم دشمن فشار می آورد به جاده اهواز خرمشهر و آن موقع بایستی از آنجا هم برویم عقبتر. گفتم نه، ما می مانیم. اینجا سنگرهای تانک هست که تا حدی برای استقرار جای مناسبی است. ما مقاومت می کنیم. شما فقط نیرو بفرستید. به دلیل اینکه قرار بود گردانهای شهید قاضی و شهید مدنی در مرحله بعدی عملیات شرکت کنند، به ما گفتند خودتان را زیاد درگیر پاتک نکنید. نیروها را در سنگرهای تانک مستقر کردم. با این حال چند نفر از نیروهای من پشت خاکریز سینه به سینه عراقی ها ماندند. از زمین و آسمان گلوله می بارید. بکایی بلند شد آرپیچی بزند. تیر خورد و افتاد. همانجا شهید شد. ناصری یکی دیگر از آرپیجی زنها پس از شلیک چند موشک آرپیجی با اصابت گلولهی شهید شد. آرپیجیش را برداشتم و 5-6 گلوله به طرف دشمن شلیک کردم. شهادت هر کدام از اینها ضربه جبران ناپذیری برای ما در آن شرایط بود. انگشت کوچک محمد رضای چمیدی فر در اثر اصابت گلوله قطع شد. جعفر بهرامی‌زاده و چند نفر از بچه‌ها زخمی شدند. قادر طهماسبی هم از ناحیه سر تیر خورد و همانجا ماند. نتوانستیم پیکر زخمیش را بیاوریم عقب. شب از نیمه نگذشته از نیروهای استان خراسان به کمک خط ما آمدند. دانایی فرستاده بود. شب از نیمه گذشته از نیروهای استان خراسان به کمک خط ما آمدند. دانایی فرستاده بود. دشمن خاکریز را در منطقه‌ای با لودر و بلدوزر دوشقه کرده بود و از آنجا می توانستند با تیربار پی ام پی و تیر مستقیم تانک به راحتی نیروهای ما را بزنند. هر کس از جایش تکان می خورد یا می خواست از جلوی بریدگی خاکریز بگذرد می زدند. در آن پاتک از نیروهای خراسانی تلفات زیادی دادیم. آنها وارد یک جنگ تمام عیار با عراقی ها شده بودند. درگیری به درازا کشید. عراقی ها می خواستند به هر قیمتی شده ما را وادار به عقب نشینی کنند. اما نیروهای ما ایستادگی کردند و نگذاشتند نیروهای متجاوز پیش روی کنند. عاقبت فشار دشمن فروکش کرد و مجبور شدند با برجای گذاشتن 16 تانک و پی ام پی دست از پا دراستر برگردند. ما نیز به تحکیم خط پرداختیم.
اینک در انتظار آغاز مرحله دیگری از عملیات بیت المقدس به سر می بردیم. روزی برادر دانایی با یک درجه‌دار ارتشی به محور ما آمد و گفت جناب سرگرد براتی از فرماندهان گردان لشکر 77 خراسان هستند. در این مرحله شما با گردان سرگرد براتی به طور مشترک عمل می کنید. بعد هم گردانش را آورد در محور ما مستقر شدند. در تب و تاب عملیات بودیم. زیاد به فکر ماندن نبودیم. سرگرد براتی جوانی شجاع با روحیه و کاردان بود و در کنار هم همکاری بسیار خوبی داشتیم. سوار جیپ فرماندهی می شد و به خط می آمد. می گفتیم اینجوری توی خط نگا می زنند. می گفت وقتی با جیپ می آیم سربازها روحیه می گیرند نسبت به دشمن احساس برتری می کنند. در این باره حریفش نشدیم. ترکش ریزی هم به گلویش خورده بود. باند پیچی کرده بود و به کارش ادامه می داد. زخم و جراحتش را اصلاً به روی خودش نمی آورد. مرتب به گردان شهید مدنی سر می زدم. از احوال همدیگر با خبر می شدیم. روزی از روزها پیاده آمدم خط گردان شهید مدنی. مجید خانلی، حبیب پاشایی، علی اکبر رهبری، سید حسن شکوری و دیگر دوستان بودند. نشستیم به گپ و گفتگو. موقع برگشتن، حبیب پاشایی گفت من با موتور میبرمت. نصرالله نصرالله زاده هم از این طرف بر آمد که نه، من میبرم. هر کدام قسمتی از موتور را گرفته بودند و به طرف خودشان میکشیدند. پس از بگو مگوهای فراوان، عاقبت نصرالله موفق شد موتور را از دست حبیب بیرون بکشد. نصرالله سوار موتور شد و به من هم گفت سوار شو. بعد از من هم حسین فاتح نشست. سه نفر شدیم. بچه ها هر کدام چیزی می گفتند و متلکی می پراندند. من در طول مدت استقرارمان در آنجا شاید این مسیر را 50 بار رفته بودم. چشم بسته می توانستم سنگرمان را پیدا کنم. این بار که از موضع گردان شهید مدنی حرکت کردیم، عراق خط ما را با خمپاره 120 و گلوله های توپ به شدت می کوبید. گرد و غبار همه جا را گرفته بود. راه افتادیم. انفجارها گاهی باعث به هم خوردن تعادل موتور می شد. اما نصرالله کاری به اینها نداشت و به راهش ادامه می داد. چهارچشمی مواظب بودم تا سنگرمان را رد نکنیم. چپ و راست گلوله توپ و خمپاره بود که منفجر می شد و ترکش ها زوزه کشان از کنار سر و صورت من می گذشتند. ناگهان گلوله توپی در کنار ما به زمین خورد و منفجر شد. نصرالله نتوانست موتور را کنترل کند و ولو شدیم روی زمین. من طوریم نشده بود، خیلی زود بلند شدم، اما بدن نصرالله سر تا پا پر از ترکش شده بود. از همه جای بدنش خون شیار بسته بود روی خاک. حسین فاتح هم در ظاهر سالم به نظر می رسید. از اورژانس ارتش درخواست آمبولانس کردیم. تا آمبولانس بیاید طول کشید. نصرالله به سختی نفس می کشید. او را برداشتیم بگذاریم داخل آمبولانس که در همان حال شهید شد. شهادت نصرالله حال و روز من را پریشان کرد. جنازه اش را فرستادیم ستاد معراج شهدا. خواستم برگردم سنگرمان، نبود. دور اطراف را از نظر گذراندم. بی آنکه متوجه باشم از جلوی سنگر رد شده بودیم. تا سنگرمان فاصله زیاد بود. انگار تقدیر ما را به آنجا کشانده بود. راه سنگرمان را در پیش گرفتیم. غم شهادت نصرالله بر دلم سنگینی می کرد. حسین فاتح هم حال و روز خوشی نداشت. موج گرفته بود. به پشت جبهه منتقلش کردیم. محمد علی دامادی معروف به عباس جان نثار، فرمانده سپاه شعبه بازار تبریز و از نیروهای شناخته شده گردان شهید قاضی، با همه بچه ها ارتباط بسیار خوبی داشت. آدم خونگرمی بود و بیشتر بچه ها با عباس شوخی می کردن و سر به سرش می گذاشتند. او هم ناراحت نمی شد. سوار تویوتا شده بود و در طول خط به رزمنده ها دست تکان می داد. انگار که سان می بیند. در همان حال که پشت تویوتا سر پا ایستاده بود و خوشحال و خندان می رفت، تیری به سرش اصابت کرد و افتاد. به پشت جبهه منتقلش کردیم. حالا بعد از زخمی شدنش هم بعضی نیروها دست از سرش بر نمی داشتند. جواد یوسفی، معروف به قره جواد، یکی دیگر از بچه های شوخ و شلوغ گردان، سوار موتور شده بود و در طول خط این طرف و آن طرف می رفت و با صدای بلند طوری که همه بشنوند می گفت بازارا خبر ورین، جان نثار کشته شد، و به این شکل نیروها را می خنداندند.
شناسایی ها برای آغاز مرحله بعدی عملیات شروع شد. منطقه کاملا دشت بود و وقتی با دوربین نگاه می کردیم منطقه وسیعی از مواضع دشمن دیده می شد و اگر کمی دقت به خرج می دادیم حتی استعداد نیروهای عراقی را هم می شد از لحاظ عده حدس زد. از طرفی هم مرحله اول عملیات باعث شده بود بعثی ها از منطقه وسیعی عقب نشینی کنند. بنابراین در سر راه ما میدان مین یا مانع چندانی وجود نداشت، یعنی فرصت نداشتند که موانع بکارند. بنابراین بحث شناسایی معبر و خونسازی سیم در این مرحله منتفی بود. عراقی ها تا یزد نو عقب نشسته بودند. تحلیلشان این بود که دوباره می توانند برگردند و جاده اهواز خرمشهر را تصرف کنند. زهی خیال باطل. حالا دقیق یادم نیست چه کسی به گردان ما چفیه آورد. ما هم بین نیروهای گردان خودمان تقسیم کردیم. نیروها از روحیه شادابی برخوردار بودند و برای آغاز عملیات لحظه شماری می کردند. اصلا حواسم به برادران ارتشی نبود. خبر پخش چفیه ها که در محور پیچید، برادران ارتشی آمدند که به ما هم چفیه بدهید. به هر دری زدم، نتوانستم برایشان تهیه کنم. در این یک فقره شرمنده‌شان شدم. اما لطمه‌ای به دوستی ما نخورد. پیش از عملیات، ما را برای توجیه منطقه بردند. دو تا خاکریز بود به فاصله تقریباً 20 متر که وسطشان شکل کانال داشت. کانال آب دیگری هم کنار این کانال بود، به عرض 5 متر. نمی‌دانستیم به چه منظوری این گونه خاکریزی درست کرده اند. در توجیه منطقه هم چیزی در این باره نگفتند. ما، گردان شهید قاضی، بایستی از این کانال وارد عمل می شدیم. یعنی از داخل کانال عبور می کردیم و می رسیدیم به دژی که عمود بر دژ مرزی بود. طرف جاده اهواز خرمشهر هم سمت چپ ما بود. جست گریخته تیراندازی وجود داشت. گردان شهید مدنی وارد عمل می شد. سمت راست محور عملیاتی ما هم مرز بود. تا چشم کار می کرد، هیچ چیز دیده نمی شد. نه نیرو، نه تجهیزات. اما از روبروی کانال که به طرف شلمچه بود، دشمن دو قبضه شلیکا مستقر کرده بود. اینها با تیراندازی های بی امان اجازه پر زدن به پرنده را هم نمی دادند. کانال مستقیم می رفت، در وسط یک قوسی می خورد که بیشتر آتش شلیکاهای دشمن روی این نقطه متمرکز بود. از شناسایی برگشته بودم. سرگرد براتی با تعجب از من پرسید کجا رفته بودین؟ گفتم شناسایی. اخمهایش رفت تو هم. گفت مگر فرمانده گردان هم به شناسایی می رود؟ برایش توضیح دادم که باید خودمان برویم. ببینیم چی به چی هست. برگشت گفت اینها درست. اما شناسایی وظیفه فرمانده گردان نیست. هر دو گردان نسبت به ماموریت ما توجیه شدیم. محور عملیاتی بین دو گردان تقسیم شده بود. قرار بود تا پای کار در کنار هم حرکت کنیم و بعد هر کدام می رفتیم دنبال ماموریت خودمان. من گردان خودم را فرماندهی می کردم، سرگرد براتی هم گردان خودش را. توی آن چند روزی که با هم دیگر زیاد افت و خیز داشتیم، انس و الفتی بین ما به وجود آمده بود. هم فکری و تبادل نظر می کردیم، اما در برخی موارد سرگرد به صورت غیر سازمانی از من حرف شنوی داشت. سرانجام روز موعود فرا رسید و 16 اردیبهشت سال 1361 آماده شروع مرحله دوم عملیات بودیم. ساعت 23:30 عملیات با هدف رسیدن به مرز بین المللی و محاصره خرمشهر و با رمز یا علی ابن ابی طالب علیه السلام آغاز می شد. نقطه رهایی از پشت دژ مرزی بود. شور و شوق عملیات همه را به جنب و جوش واداشته بود. بچه ها آرام و قرار نداشتند. خوشحال و خندان بودند. انگار نه انگار که به استقبال مرگ می روند. تجهیزاتشان را کنترل می کردند و به اصطلاح کمربندها را محکم می بستند. دیگر همه می دانستند با هر قدم پیش روی به خرمشهر نزدیک می شوید. غروب که از راه رسید، زنگ رفتن به صدا در آمد. نماز را اول وقت خواندیم. چهره های نورانی در برابر خالق یکتا به خاک می افتادند و از حضرتش استمداد طلب می کردند. شام کنسرو لوبیا بود. هر کس دوست داشت خورد و هر کی هم دوست نداشت انداخت داخل کوله پشتیش برای روز مبادا. حرکت آغاز شد. دو گردان، ارتش و ما، در دو ستون و در کنار هم حرکت کردیم. من از لحاظ روحی و آمادگی نه در برادران ارتشی و نه در بچه های خودمان مشکلی نمی دیدم. پا به پای هم می رفتیم. سمت راست ما خاکریز کوتاهی وجود داشت که از آن سمت به ما تیراندازی می شد. زیر آتش دشمن بعضی جاها به حالت نیمخیز می رفتیم و بعضی جاها می دویدیم و برخی مواقع هم از شدت تیراندازی ها زمینگیر می شدیم. سرانجام پس از 2 ساعت پیاده روی نفسگیر و خسته کننده به خاکریز عراقی ها رسیدیم و درگیری آغاز شد. در همان ساعت اول درگیری عراقی ها را پس زدیم. در این مواقع همیشه به تیزبینی و هوش و فراست علی تجلایی احسنت می گفتم. 2 گردان شهید مدنی و شهید قاضی را طوری انسجام داده بود که علاوه بر آمادگی رزمی از انعطاف پذیری قابل توجهی هم برخوردار بودیم. ما طی چند روز برای عملیات آبی خاکی آماده شده بودیم. اما از وسط راه برگشتیم و بی‌معطلی به یک ماموریت تازه در منطقه‌ای کاملا متفاوت با منطقه قبلی اعزام شدیم، بی آنکه در سازمان رزم گردان‌ها مشکلی پیش بیاید یا کسی از خستگی و آماده نبودن خود حرفی بزند. بریده بریده بودن خاکریز عراقی‌ها کار ما را مشکل می‌کرد. برای اینکه به نیروهای دشمن جناح ندهیم، بایستی خاکریزها ترمیم می‌شد. هر کسی از جلوی این بریدگی ها رد می شد، بدون استثنا تیر می خورد. عراقی ها لوله های تانک را به قدری پایین آورده بودند که نیروهای پیاده را هم با گلوله مستقیم تانک می زدند. عراقی ها لوله های تانک را به قدری پایین آورده بودند که نیروهای پیاده را هم با گلوله مستقیم تانک می زدند. عملیات ما بیشتر متکی به نیروی انسانی بود، اما دشمن اتکایش به تجهیزات نظامی. بنابراین بایستی تدبیر به کار می‌بستیم. نیروهای جهاد سازندگی که لودر و بولدوزر در اختیار داشتند در قسمتی از منطقه عملیاتی مستقر بودند که در مواقع نیاز به کار گرفته شوند. در توجیه عملیات محل این تجهیزات مهندسی را به ما گفته بودند. در گردان شهید قاضی غیر از من کسی محل آنها را نمی‌دانست و اگر هم می‌دانست من خبر نداشتم. حالا وقتش بود که تجهیزات مهندسی به کار گرفته شود. حدود 20 کیلومتر پیش رفته بودم که گفتم بروم لودر و بولدوزر بیاورم. به ناصر امینی گفتم مواظب خط و بچه‌ها باش. من بروم لودر بولدوزر بیاورم که این خاک ریز را ترمیم کنند. با بیسیمچی هم زاره زیر آتش بی امان دشمن حرکت کردیم. زاره اهل شمال و از کادر پایگاه هوایی 2 شکاری تبریز بود که به صورت بسیجی به جبهه آمده بود. تازه راه افتاده بودیم که صدایی شنیدم. حزین و ملتمسانه می گفت برادر، برادر، من اینجا ماندم، کمکم کنید. همینطور یک ریز می گفت. برگشتم سمت صدا، دیدم یوسف شهابی از نیروهای زبر و زرنگ خودمان است. زخمی و بیرمق در جایی پرت افتاده بود. نه خودش قدرت حرکت داشت و نه کسی او را دیده بود. در کنارش نشستم. پایش در اثر اصابت تیر قطع شده بود. کمی دلداریش دادم. به بیسیمچی هم گفتم بیا کمک کن یوسف را با خودمان ببریم. خم شدن ما برای بلند کردن یوسف همان و انفجار گلوله مستقیم تانک در چند قدمی من همان. یک لحظه زمین و زمان به هم ریخت و گرد و غبار انفجار ما را در خود پیچید. بوی تند بارود مشامم را پر کرد. بیسیمچیم همانجا شهید شد. یوسف دوباره زخم و جراحت برداشت. من هم جای سالمم در پشت گوشم بود. بدنم از سر تا پا پر از ترکش شده بود. بی خیال زخم‌هایم بلند شدم که بدوم. نتوانستم. افتادم روی زمین. کسی نبود صدایمان را بشنود. مدتی در همان حال ماندم و بعد به خودم جرأت دادم و جسم نیمه جانم را کشیدم پشت خاکریزی که در آن نزدیکی بود. همه جای بدنم خونی بود. حدود 1 ساعت بعد حمید حسینزاده و چند نفر از بچه ها آمدند سراغ ما. ابتدا بردند بیمارستان صحرایی. از آنجا هم به بیمارستانی در اهواز منتقل شدیم و بعد هم با هواپیمای 330 به شیراز. چند روز بعد هم فرستادند تبریز. روز سوم خرداد مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهدای گرانقدر مراحل قبلی عملیات پیروزمندانه بیت المقدس در تبریز بود. نتوانستم در خانه بمانم. صبح با عصا و لنگ لنگان از خانه زدم بیرون. در مراسم سید حسن شکوری را دیدم. او هم زخمی بود و با عصا راه می رفت. پس از پایان مراسم تشییع خبر ساعت 14 اعلام کرد: شنوندگان عزیز توجه فرمایید. خرمشهر شهر خون آزاد شد. خرمشهر پس از 35 روز مقاومت در 4 آبان 59 سقوط کرد و اینک بعد از 575 روز اشغال به دست رزمندگان اسلام آزاد شد. فاتحان خرمشهر در اولین اقدام خود پس از آزادسازی شهر در مسجد جامع خرمشهر نماز شکر خواندند. در جریان این عملیات بسیار ارزشمند، شهر هویزه، پادگان حمیدیه و منطقه وسیعی از خاک ایران به وسعت تقریباً 5400 کیلومتر مربع آزاد شد. حدود 19700 نفر از نظامیان عراقی به اسارت درآمدند و حدود 16000 نفر از نظامیان ارتش بعثی کشته و زخمی شدند. مردم خوشحالی می‌کردند و هر کس خوشحالیش را به طریقی نشان می‌داد. همه ریخته بودند توی خیابان‌ها، گل و شیرینی پخش می‌کردند. من هم خوشحال بودم. جسم زخمی‌ام در تبریز بود و دلم پیش رزمنده‌ها در خرمشهر. مردم قدرشناس انقلابی تبریز از رزمندگان و فاتحان خرمشهر استقبال بسیار پرشوری کردند. رزمنده ها برای ادای احترام به گلزار شهدا وادی رحمت رفتند. من به دلیل شرایط جسمیم نتوانستم بروم. علی تجلایی در این مراسم برای مردم سخنرانی کرده و از حماسه ها و دلاورمردی های رزمندگان اسلام ناگفته های فراوانی گفته بود. تهیه شده در استدیو صدای اشکخونی و سازمان بسیج هنرمندان استان به سفارش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آذربایجان شرقی.